چهارم، عقلانی بودن دین و فوق عقل نبودن آن. ای خدا میشد مثلا 50 ساعت حرف بزنیم. عقلانی بودن دین و فوق عقل نبودن آن. ما تو حماسه حسینی گفتیم و تو سیره گفتیم اهل بیت چی هن؟ انسان ما فوق هن. ولی ما فوق انسان قرآن و دین ما فوق عقل نیستن، بر اساس گزاره های عقلانی هن. اما گرفتاری چیه؟ گرفتاری اینه که خیلی اوقات عقل به درستی سراغ گزارهای دین کج و معوج میره. که حالا تو این بریم تعارض و بقیه یه نکاتی رو عرض خواهم کرد. دقیق نمیره. کدوم عقل میره سراغ گزارهای دین؟ کلا ما حکم به العقل حکم به شر، قاعده ملازمه کی بود؟ خیلی علاقه من بود. قاعده ملازمه کجا شکل میگیره؟ هر کی را رسید یه مثلا بهره 5% از عقل، 2% 1% از عقل داشت، نظر او حجیت داره؟ مثلا عقل من اینو میگه، خب عقل اونم اینو میگه، عقل اون یکی هم اینو میگه. اینجوری که سنگ رو سنگ بند، اگه عقل یه نفر اختزا داشت مثلا این انگشت رو بزنه این بپره این قسمت داخل بیرون، وای چه جالب، مثل این مثلا کارتون ها میدیم میاد بیرون شد، ببخشید کارتون ها میاد بیرون بعد بر میگه، اما دیگه الان بر نمیگه، گور شد رفت. عقل هم ولی میگفتش که تازه باید برگرده، عقل هم که هجیت داره. این احمد نظر نمیگه عقلانی بودن دین و فوق عقل نبودن آن، یعنی دین بر یک چارچوب عقلانی استوار است. اما نکته اینه، نکته اینه که چقدر از دین و چقدر از این دین عقلانی قابل فهم و درکه. خب چقدر از این قابله؟ آقا ما چقدر میتونیم پی ببریم به روابط و ضوابط حاکم بر گزارهای دینی؟ چقدر میتونیم؟ کلن چی؟ هر چقدر عقلمون کامل شد. چی عقل ما رو کامل میکنه؟
عمل.
چی؟ عمل. کدوم عمل؟ عمل عمل صالح. شما هر چی بیشتر تارک گناه و عامل به واجب باشی، عقلت بیشتر کامل میشه. عقلت هر چی بیدینتر، گناهکارتر، تارک واجباتتر، سوالات فکر میکنی عقلی و عقل مالی شده، یا حالت خودی بله باید عقلان در مورد این موضوع، حالا عقلا در مورد این موضوع بس بکنیم که شما خروج اکسیژن پیدا نمی‌کنید، چون من همون اول باید عقلا دماغتو بگیرم. برای عقلا باید فلان، هر چی آدم گناه میکنه روی عقل چی میافته؟ پرده و پوشش، نورش کم میشه، نمیفهمه. هر چی که میریم جلوتر نتیجه این میشه که اون کسی که تقوا میورزه، ان تتقوا الله یجعل لکم فرمان، یعنی چیه؟ تشخیص حق از باطل. حق از باطل کی میدونه تشخیص بده؟ کسی که عقل داره. لذا ما گاهی اوقات میبینیم که مثلا فرض رو فهمید یه کار اقتصادی شروع کنیم، 10 نفر میخوان وارد شن، یه نفر نگاه میکنه میگه که برکت تو این کار نیست، ظاهرش هم کاملا چیه؟ دینی ها. اولی که کولت کویست اومده بود، شما 80 خاطرتون از سال 80 13 سال قبل بودی، در ابتدا برخی از اینا رفته بودن چیز کرده بودن، استفتا کرده بودن، ولی استفتایی که از مرجع کرده بودن من چند شو میدم، اگر کسی این کارو بکنه که مثلا بازاریابی حکمش چیه، خب مرجع گفت بودن اگه بازاریابی اشکالی، اگه بازاریابی نبود که مثلا شما اون موقع خاطر هم هست یه شناسنامه رو ترجمه می‌کردی می‌فرستادی 440,000 تومان میدادی، یه سکه بهت میدادن که فکر کنم 20,000 تومان نمی‌ارزید، ولی اونا اعتبار کرده بودن ارزش 440,000 تومان میشه. سال 80 ها، یعنی نزدیک زمان شاه میشد که همیشه خوب بود و ارزش بود، پول ارزش داشت اون موقع. 440,000 تومان شما میدادی، یه چیزی مثلا 10,000 تومان 20,000 تومانی میدادن و میرفتی. مثلا من 5 نفر رو شبکه خودم قرار میدادم، این 5 تا که شبکه هم میشدن به اعتبار اینا پولی به من میدادن، این 5 تا کدوم یه 5 تا مثلا 5 تا شد 25 تا، 25 تا شد 125 تا، این همجوری زیاد میشه 525 همجوری الا این زیاد شدنه هی برای من پول می آورد. خود این که اکل مال به باطل بود، پول مفت بود، اون طرف شما پول از کشور خارج میکردی، ارزو چیزی که وارد میشد ارزشه اون ارز خارج شده رو، یعنی غیر از اون مفخوری شخصی یه لطمه اقتصادی اجتماعی هم وارد میکرد. خب اینو استفتهام کرده بودن، خیلی ها در معرض این بودن، اما برخی آدم ها انسان میدید نگاه میکردن گفتن این درش چی هست؟ درش شبه هست. و مؤمن، قاعده مؤمن با شبه چیه؟ قفندش شبه. مؤمن بوی شبه رو استشمام بکنه راشو کش میکنه. نه حالا بریم جلو ببینیم، تمام تو دار برو برو. نه نه آقا میخواد کنجکاوی رو از ما حرف ندارم، برو شما. این آقا بعد بخیر مؤمن بو شبه میره یه جوریه. نه بفهمید ما هیچ کار تو زندگی رو نکنیم، کار بکن وارد حوزه شبه نشو، چون هیچ وقت شیطان نمیاد مستقیم بفرمایید اینجا چاه تشریف ببرید با کله داخل، اینا که نمیگه. شبهه شما رو به چی نزدیک میکنه؟ به اون چاه. ورودی گناه کارای شبهه ناک. کسایی که تو مرز حرام و حلال حرکت میکنن قطعا به حرام میفتن. آقا این کار ما الان حرامه؟ این مورد خاص حرامه؟ میگم این خیلی شبهه ناک. نه شما رو حرامه حرامه انجام باشه باشه اینقدر خودتو ناراحت برو انجام بده. من فکر کردم شما بعد آموزی نشته باشید، ما فکر کردیم شما الان فهمیدیم که شما مرد سایی. من دارم میگم این کاری که داری میکنی خیلی رو لبه تیه. کسی که رو لبه حرکت میکنه هر لحظه ممکنه اون طرف بیافته پایین، خیلی عادیه. نمیخواد خیلی تحلیل بکنیم که ما اینا اصل عقلانه بفهمید. یعنی چی؟ مثال بگید. آدم هایی که لرزیدن؟ آره کومنت تقواشون میلنگیده. بله امکان نداره تقوا باشه. خدا گفته ان تتقوا الله یجعل لکم، خدا هم که ان الله لا یخلف الميعاد. بسیار آدم مزوری بوده از اول، زندگیشو بخونید. بسیار ما از این مزورا از در طول تاریخ میخواد، از عبدالله ابن زبیر از سامری داریم تا عبدالله ابن زبیر داریم تا شیخ علی تهرانی داریم تا اینم داریم. زندگیشو نگاه کنید. عبدالله ابن زبیر، خود زبیر، زبیر لغزید به خاطر اینکه از اولش آلدرومی داشت. یک دو دوم تو 25 سال به زبیر هی دادن، اول هی حالا اذن فرمایید ببرن منزل بدن به اهل بیت، بعد کم کم خوشش اومد. اون صحبتی که آقا میکنن میگن وقتی ایام دفاع میگذره چرب و شیرین تازه میاد. شما مثلا فکر کن یه دوره دانشجویی سخت، برو بیا نمیدونم بالا و پایین، بعد آزمون ارشد، بعد بدبختی فلان، تموم دکترا گرفتاری، رساله، دفاع میکنی یا برات میذارن مای 15 میلیون تومن. آره دیگه تومن، برای خودم تنها نه، برای کل شرکت، برای تو دیگه. من واقعا کلشون نه، این ثابته. شما هر پرونده که برنده میشی اینقدر پرونده مثلا 10 میلیاردی، خب این درصد هم یعنی ممکنه بعضی وقتا ماهی، آره ماهی ممکنه تا 100 تومن هم ببری. تنهای تنها، آره تنها. و این میاد بیرون از محل کار دیگه نگاهش به عالم. اما این چه فرقی؟ ای کاش هیچ وقت نمیدونم اینجوری فرق نکنه. بله یه ظلمتی دارن، یعنی بعضی وقتا طرف تو جبهه حقه اما آدم قابل اعتمادی فراوان، یعنی بعضی وقتا خاطرات رو مرور میکنن. حالا یاد کسی 90 سال سن داره که بله در دوران مبارزات، نه من 90 سال سن ندارم، دوران مبارزات هم ندارم، اما همین دوران حالا معلمی و قبلش دانشجویی و حتی رفقای دبیرستان نگاه میکنم، ما دبیرستان بودیم معلوم بود کدوم رفقامون آقا به خیر نمیشن. منش دبیرستان بودیم ما معلوم بود این ازش آبی گرم و کیا ازشون آب جوش میاد، گرم نمیشه جوش میاد، معلومه یه چیزی اینا حالا نه که الان استادی به من چشم رزخیه، نه اینقدر زایه بودن قشنگ معلوم بود، ولی وقتی یه نگاهت عمیقه دیگه، مثلا آیت الله کاشانی وقتی امام رو تو جوونی میبینه که میخواد ازدواج کنه چی میگه؟ میگه این نجوبه رو از کجا آوردی با سقفی؟ تو یه نگاه، این بعضی وقتی یه نگاه تیزبینه مبتنی بر معنویته، او یه چیزه، یه وقتی این نگاه همچین تجربی دیگه انقدر این یه روز زایه که واضحه که دو سال دیگه خودشو از بین میبره، خیلی زایه دیگه، اصلا حرکاتش رفتارش. اما مثلا فرض فهمید مثلا تو برخورد با دانشجوها، بعضی وقتا آدم دانشجو رو میبینه روحیش و برخوردش رو، من همیشه میگم تو ذهنم میگم طفلک همسر آیندهش، این با این اخلاق مثلا میاد در میگم بفرم سلام بفرم بشه، این بحث چیز چی بوده؟ میگم که مثلا تاریخی اعلام کردن، این تاریخ اطلاع رسانی شده؟ بعد مثلا گفتن افران این موضوع حتی معاون آموزشی باید سوال بکنی، بالاخره باید پاسخگو باشه دانشکده، من بله مثلا اینجور بود و اینا، یعنی تمام موارد شایع شده، ولی عدالت نیست، اینا عدالت نیست، مسئولیت نباید آدم رو خراب کنه، اینا شما از اونا اینا کل برام چی میره؟ من میتونم برای شما بنویسم چه اتفاقی زندگی خواهد افتاد با خون مارش کنن، مثلا این علم غیبه؟ نه، این یه ذره از دماغ را جلوتر دیدن بینیه، همین چیز خاصی نیست، یا از بینی جلوتر را دیدن بینیه، این هم اولش بینیه هم آخرش بینیه، یکم عقل میخواد، اصالت عقل برای فهم چی الان داری سوال میکنی؟ ردیف دوم دست رایی بودم ببر من نگاه میکنیم نگاه میکنیشون هم نیست، از این بعد باید شماره بدم خانم یک خانم دوش جاهاتو معوض نکنی، صندلی هشت مثلا بلند شه، اون شاهد بعدی ازار میشه به جایگاه، بفرمی کی داری الان سوال میکنه؟ بفرمی تمام بزاره من نمیتونم به این خواهم رسید که تعارض ظاهری عقل و دین چیکار کنیم به این برسیم چی؟ نه بس اینی که عقل سینا مصداق عقل یا پیامبر اکرم صاحب برمان دیگه خانم را دوبون شما فهم نه هر آن چکانها از دین استخراج بکنن برای ما حجیت داره، نه از باب عقل، از باب جمیع منابع. آقا اما عاقل دوران ما کیست؟ شاید یه پیر مردی توی گوشه ای باشه غیر از خودش و دو سه نفر از اولیاء خدا او را مشخص. به وقتی من خاطرم هست یه پیر مردی رو در یه جایی به یه مناسبتی دیدم، یکی اومد بهش گفتش که فروشنده چیز بود از این قرقره های شمشن نخ خیاطی و از این دکمه هایی که برای یقه از این دکمه چیز هست این چیزا رو زمین اینا میفروخ گوشه به خیابونی. بعد آقای اومد گفتش که حالا اطلاع بچت خوبه؟ گفتش که خوبن آقا، این کسالت چیزی نیست برطرف میشه. بعد چند تا اتفاق دیگه افتاد، منم روبروش دونه از این پیتای نفع این گرده هست قدیمی ها الان دیگه نیده، پیتای گرده نفع که وسطش باز اما اون نبود، رو نشسته بود همینجور نگاه میکردن یعنیم چیکار میکنه. بعد یه چند نفر اومدن مراجعه کردن، مثلا خانم میاد گفت چند دقیقه را مثلا گفتش که 400 تومان خواهر مثلا میداد، میگه خدا بده برکت پول مثلا میذاش چی سید کلا سبزی هم داشتیم همینجور کار را میداخت. اما معلوم بود که یعنی اینقدر واضح بود معلومه که چشم خاصی نمیخواد، هر آدم دارای بینه چشم هم نداره از اون گرمای نورش میفهمید که این یه حالا این کیه کجای عالمه جز مراجع نه هیچ کی نمیشه بساط داره یعنی نخ و سوزن و این چیزا میفروشه. اما خب این آدم درجه از عقلانیت رسیده از این ورم تا اون ور عالمو داره میبینه، حالا فراوان از این آدما بودن بس اینکه ملاک عقل کیه ما لزوما نمیتونیم، چون یه کسی میتونه یه ملاک عقل که خودش بالاخره یه دوم استفاده از عقل در احکام دین. خب حالا کجا از عقل در احکام دین استفاده شده؟ یک، استثناء فلسفه وصل. ما اومدیم گفتیم احکام اسلامی چند جورن؟ جرایم و مجازات های دینی چند گروه هن؟ کی گفت چهار گروه؟ باریکالله. یک؟ کی گفت حدود؟ دو؟ قصاص؟ تعذیرات؟ چهار؟ دیات. هیچ کی حقوقی نی اینجا یادم سبیه نداره این کلاس؟ خب حدود و قصاص و دیات و تعذیرات. حدود و قصاص و دیات و خود شر مشخص کرده، یا مجازات های حق اللهی هن مثل حدود و مشترک هن برتشون، یا حق الناسی هن مثل قصاص و دیات. این که چیز پیچیده ای؟ سایر جرایم چی میشه؟ اما یه نفر به یکی توهین کنه، یه نفر سر یکی رو مثلا توی بحث مالی کلا بذاره، خیانت در امانت کنه، مثلا یه کسی چه میدونم بخشی از خونه همسرش رو تخریب کنه، گود برداری میکنه تخریب، اینا چی؟ تخریبش میشه؟ اینا میشن باب تعذیرات. خب ما در کنار حدود و قصاص و دیات تعذیرات رو گذاشتیم تا در جامعه اسلامی نظم برقرار شه، حق کسی ضایع چی؟ نشه، حق به حقدار برسه. کلن این چارچوب جامعه اسلامی به خاطر جرایم دچار انقلاب و تحول و تغییر و به هم ریختگی درسته؟ تا اینجا معلومه؟ بله؟ خب حالا من حاکم اسلامی که اومدم تعذیرات رو به دست گرفتم، چون روایات ما ازش قواعدی استخراج میشه، دو تاش خیلی معروفه. یک، التعذیر لکل عمل محرم. حاکم حق داره عمل حرام رو چیکار کنه؟ مشمول تعذیر بکنه. حالا چه تعذیری؟ التعذیر به ما یراه الحاکم. حاکم حق داره اونجوری که میخواد چیکار بکنه؟ تعذیر بکنه. اونجوری که تشخیص میده، تعذیر از یه موعظه، از اینکه از شما بعید بود این کارو بکنی آغاز میشه، تا یه توبیخ کتبی، اینا درج در پرونده، حبس، شلاق، جزای نقدی، برخی معتقدن تا اعدام هم میتونه پیش بره. صورت مسئله مشخصه؟ ولی فقیه نایب، ولی فقیه امام یا ولی، ولی فقیه میتونه واگذار کنه به مجلس، میتونن اونا کارش انجام. خب سوال، اگر ما تعذیرات را قرار داده این برای برقراری نظم، امنیت، جلوگیری از ظلم و الی آخر، اگر در جایی این تعذیرات به صورت مطلق چکار میکنن؟ مشکل ایجاد میکنن. خوب دقت کنید، میگه مردم هر کس که توی این مثلا جرایم تخریب و مثلا غصب زمین و این موارد شکایتی داره، طی 10 سال ما رسیدگی میکنیم. مثلا منطقه مربوط به مثلا فرسان یه جایی سواحل فلان رودخانه، مثلا جاجرود، در مورد شهرستان جاجرود دعوا زیاده، میگیم تمام دعواهایی که از کسی میگه قصف کردن، تصرف غیر مجاز کردن، ورود غیر مجاز کردن، تخریب ملک کردن، هر چی از 1390 تا 1400 ما رسیدگی میکنیم. از 1400 به بعد دیگه رسیدگی کسی بیاد، هر کی که تصرف کرده و سند داره اون ملاکه، کسی بعد بگه نه در دوران ناصرالدین شما یه سندی داشتیم، دیگه رسیدگی چی؟ به این کاری که ما زمان میذاریم برای رسیدگی میگن چی؟ قاعده مرور زمان. یعنی تا یک زمانی ما به شما حق شکایت میدیم، بعد شکایتی در کار نیست. معلومه صورت مسئله؟ خب حالا برای چی این کار میکنید آقا؟ ما قاعده گذاشتیم، تعذیرات و قانون گذاری کردیم تو نظم امنیت برقرار شه دیگه، مردم به حقوقشون بیارو، میگیم آقا بیاد رسیدگی بکنیم، بریم تو اسناد نمیدونم اون کت خداهای قدیم جاجرود و اینا نگاه بکنیم، معتمدین محل رو پیدا بکنیم، نواهاشون رو پیدا بکنیم، مهرای اینا رو برداریم بیاریم، با یک بدبختی این 300-400 سال اخیر رو بذاریم تو در نهایت این نتیجه برسیم که این زمینای جاجرود ما نفر اول یا دوم یا سوم یا چهارم تقسیم بکنیم، سنه جدیدیم برن دنباله کارشون. حالا این کار کردیم تا 1483 یکی سو اومده سلام علیکم، علیکم السلام، آقا این زمینهای جاجرود یک سومش مال بابابزرگ منه، اینم سند، میگیم بیا جلو سند تو بده، اینم سنده، میگم تو صورتش بردم کاره. ما این زمینا رو زمان گذاشتیم، رسیدگی کردیم، اینا تقسیم شده، مردم خریدن، خونه ساختن، بعضیا فروختن، ده دست چرخیده، حالا تو اومدی سند دوره قلقلی میرزا رو بهش آوردی، این قابل بله خیلی تشکر میکنم از اینکه رشته ما رو کلا شما در یک جمله به فضاحت کشوندید. این این مدتی که میدیم و نوع اطلاع رسانی که میدیم مریخ هم باشه مطلع میشه. خب مرور زمان باید یه جوری باشه که به هیچ وجه طرف مثلا تو برخی دعاوی ما یه سال عقب شکایت میدیم، ولی زیرش میگیم به شرط این که طرف از شکایت به صورت ارادی صرف نظر کرده باشه. فرق کنه من یه جوری مرتکب میشم، بعد برای شما شکایت نکنید مثلا مال شما رو فلان سرقت کردم، شما رو زندانی میکنم که یک سال شما نتونید شکایت. بعد که شما میاد بیرون یک سال مهلت شکایتتون گذشته، میگم خب حالا برو شکایت کن زایشی. قانون میگه زایه خودتی و جد آبادت. این یک سالی که این محروم بوده مرور زمانش از بین نمیره، میتونی شکایت بکنه. اینا رو دیده قانون. با این فهم میگه چرا الان اومدی؟ حال کردم 1295 بیام. ما هم حال کردیم بذاری بیاد جلوتر اون عرض کنن چالی کردیم. یعنی چی که حال کردم؟ ما یه زمانی خب ببینید فلسفه وضع تعذیرات چی بود؟ نزد امنیت حقوق مردم ما اینو استثناء میزنیم، میگیم اگر طرف تر این زمان نیومد دیگه اصلا رسیدگی کردن به او و تعذیر رو اجرا کردن دیگه به نفع نظم امنیت، یعنی ما 1695 رسیدگی بکنیم در واقع برخلاف آنچه که بحث کردیم داریم عمل میکنیم. خب معلومه؟ پس اگر یک جایی یک موضوعی با فلسفه وضع خودش نگاه کرد طلاقی پیدا کرد، رسیدگی مساویست با از بین بردن احقاق حق مردم. ما میخواستیم رسیدگی بکنیم که چی بشه؟ احقاق حق بشه. الان رسیدگی احقاق حق بین اینجا دیگه ما رسیدگی عقل اینجا میگه آقا شما مرور زمان بذار تا یه مدتی. نمیشه که آخه سنده ها بین میره، کت خدا ها میمیرن، شورای شهر ها بین میرن، بعد یارو برمی داره سند 300 سال پیشو میاره، تمام معادلات ملکو به هم میریزه، میره دنبال کارش. صورت مسئله معلومه؟ بله. دو، وضع حکم جدید. گاهی اوقات ما حکم جدید وضع میکنیم. به چه معنا؟ به این معنا که در دایره احکام ما یه فرمول های کلی قرار دادیم، مصادیق جدیدی به وجود میان. مثلا فرض بفهمید زمان پیغمبر قرصه روانگردان نبوده. خیلی از مخدرات ما روایت داریم که مبنج یعنی بنج دهنده، بنج همون بنگ در فارسی، یه ماده مخدری که طرف رو دچار تخدیر میکنه. خب مبنج رو روایاتی داریم که میگن مبنج مفسد فی الارضه، باید اعدام شه. کسی که به دیگران چی میده؟ مواد تخدیر دهنده میده. یعنی چی دی میده؟ اینا میخورن از مثلا حال عادی خارج میشن و فکر میکنن در هپروت و اونجا سری میکنن. کسی که این کارو بکنه مفسد فی الارضه باید اعدام بشه. سوال، خب خیلی الان مثلا این بنج چی بوده، چه ماده‌ای بوده؟ ما که خیلی توفیق زیارت و استفاده نداشتیم متاسفانه تا الان، هرچی فیسبوک مال قبل از انقلاب بود. حضور مقدس اون عرضم که حالا یه اتفاقات جدیدی افتاده، اونا نیستش، شما یه چیزه اونا رو بکن، این بار سو بنداز بالا، برو بالا، نه یه بندازم، میگه یه بنداز بالا، اینکه میگه بنداز پایینه دیگه، یه بنداز بالا، اینجوری بنداز که بره بالا، بعد خودت برو بالا. حالا ما که متوجه فرمایشات شما شدیم، اما اگه لطف کنید ما اون قرص رو میل کنیم، میل میکنیم یه باری واقعا میریم بالا. سوال اینه که این حکم جدیدی که الان داده شد در مورد مثلا حرمت قرص های روانگردان، این مثلا مخدرهای جدید، مخدرهای صنعتی، که خدا انشالله همه را از شر این چیزا در امان بداره. یه کارگری چند وقت پیش شنیدم که محل کارشون خیلی سخت گرفت بودن، یه چیز تست میگرفتن که اونا که معتادن رو اخراج کنن. کارگر بوده من داخل با سه تا بچه، این معتاد بوده به تریاک و اینا، به جایی که ترک بکنه رفته گفته چه ماده مخدری استفاده بکنم توی آزمایش اینا معلوم نمیشه، میشه روش بودن شیشه کراک چی از رفته سراغ اینا. یه مدت کوتاهی بعدش خبر اومد که از دنیا رفته. یعنی واقعا بعضی هم الحمدلله یه رای باز میشه که یه غلطی رو ترک بکنن میرن سراغ یه غلط بدتری. چه عقلانیت. خب استفاده کن از این فرصتی، گفتی رو تا خب ترکش میگن سخت، اما سوالی خب کی گفت شروع کنی که حالا مجبورشی ترک کنی؟ این چه لذتی است؟ ما که نمیفهمم، میگن خب گویا خیلی لذت داره دیگه، حالا اونا که واقعا سابقه لذت دارن بعد توضیح بر بقیه هم بدن، خیلی واقعا کیف داره. حضور مقدس اونا رزم که وضع حکم جدید از کارکردهای عقل در استفاده از فرمول ها برای تطبیق با مصادیق. حالا مصادیق جدیدی که صدر اسلام اصلا نبوده اما کلیات در موردشون قرآن داره که فیه تبیانون لکله. خب گفتیم یخچالمون خراب شد، کدوم آیه؟ لعلکم تعقلون، لعلکم تتذکرون، لعلکم تفکر کنید، تذکر و تعقل و تدبر کنید، ببینید امکانات جدیدی که ساختید راهکار استفاده ازش چیه. ما اگر چه وسیله ای را چگونه ساختیم، چطور باید استفاده بکنیم، خراب شد چجوری درست کنیم. والا فیت اگر قرآن نمونه یخچال سازی حرف میزد قطعا از بین میرد، چون فریزر میومد دیگه قرآن کارایی نداشت، باید کتابی میوردن که فریزر توش باشه. سوم، تغییر مصلحت یا مفسده. سوم، این مصداق استفاده از عقل در احکام دین جایی که مصلحت یا مفسده چی میشه؟ تغییر میکنه. خوب حواستون با من باشه. یا مفسد. ما قبلا هم عرض کردیم هر آنچه از واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح میبینیم پشتش یک مصلحت یا مفسده واقعی، نه خیالی، یعنی حقیقتا در پس اون پرده اتفاقی هست، ولو ما ظاهرن نمیفهمیم. این اتفاق واقعی که پشت پرده هست و حالا اگر ما فهمیدیم و بعد از مدتی فهمیدیم که این واقعه قطعی پشت پرده چی؟ تغییر کرده، حالا چیکار کنیم؟ یعنی یک مفسده‌ای بیان شد، یک مصلحتی بیان شد که حکمی بر آن مبتنی بوده، الان فهمیدیم که اون مفسده و مصلحت چی شده؟ از بین رفته. چه کار باید بکنیم؟ آقا فکر کنیم کاری نمیشه کرد، چون روایت میگه حلال و حرام پیغمبر تا قیامت، حلال و هو حلال و الیام قیام و حرام و هو حرام. هیچ بس. چه کار باید بکنیم؟ بله؟ اگر به حلال و حرامی رسیدیم که زمان پیغمبر بوده، مصلحت مفسدش هم فهمیدیم و مطمئن شدیم عوض شده، چیکار باید بکنیم؟ حکمو تغییر بدیم؟ پس چی؟ چیکار باید بکنیم؟ خب چی میگه مثلا مثل جدید؟ خب شاد کنیم. خب حکم تغییر میکنه یا موضوع؟ موضوع تغییر کرد، حکم به قوت خودش. حکم این بود که اگر یک چیزی خرید و فروش میشه که غیر متعارفه استفادهش، خونه استفاده متعارفش چیه؟ استفاده غیر متعارفی از خون میشه، چیکار میکنن؟ تو میخورن اینا. خب ما برای این استفاده غیر متعارف چی قرار میدیم؟ حکم حرمت قرار میدیم. حالا اگر یه وقتی این استفاده غیر متعارف چی شد؟ عوض شد، استفاده دیگه غیر متعارف نیست و الا حکم استفاده غیر متعارف چیه؟ خوب حواس با من، خوب حواس با من. استفاده غیر متعارف حرام است، این حکم عوض نمی شود. پس چی شده؟ هیچی. استفاده غیر متعارف شد استفاده متعارف. استفاده متعارف حکمش چیه؟ استفاده متعارف حلال است. یه موضوعی که دارم غیر متعارف بود چی شد؟ حکم ثابت، موضوع متغیر. خوب میفهمید؟ احکام عوض نمیشن و احکام کلیاتن. یه مفهوم کلی دادیم، میخوام هزار سال دیگه از این استفاده بکنیم. چی عوض میشه؟ موضوع عوض میشه. موضوعی که تا الان غیر متعارف بود الان شد متعارف. خون به چه کاری اومد؟ مداوای انسان ها. بله. خب چرا؟ خرید و فروش برای یکی از توی و وقتی قرار داد و عقدی منعقد میشه، یکی از وجوهی که باید رعایت بشه چیه؟ مشروعیت جهت معامله. اون عقدی که بین دو طرف به عنوان خرید و فروش واقع میشه باید جهتش مشروعیت داشته باشه. اگه برای جهت نامشروعی معامله صورت بگیره، این معامله نافذ نیست. بذار کسی شکایت بکنه که آقا این اتفاق افتاده، ما نتونه به شکایت چیزی دیگه نمیکنه، بلکه خودشو به خاطر اون معامله غیر متعارف شکایت میکنیم، محکوم میکنه. بفهم مثال تنباکو. ببینید، استفاده از چیزی که به کلیت جامعه اسلامی لطمه وارد نمی کند حلال است، مثل تنباکو، مثل سیگار، مثل توتون. معلومه؟ یا حکم دیگه، استفاده از چیزی که نتیجه استفاده از آن لطمه به کلیت حکومت اسلامی است و جامعه اسلامی است و جامعه دینی است حرام است. این دو تا معلومه؟ دو تا حکم داریم. معلومه این؟ یه موضوع این وسط داریم، چیه؟ تنباکو. الان مشمول چیه؟ مشمول این بره، استفاده از چیزی که لطمه به جامعه اسلامی نمیزند حلال است. تنباکو روزی 50 بسته استفاده میکنیم، یه باری موضوع عوض میشه. یعنی این موضوع یک عنوان جدید پیدا میکنه. اون عنوان چیه؟ اون عنوان اینه که الان این توتون یا تنباکو یا هر چی شد چی؟ عامل ضربه زدن به کلیت جامعه. دوتا حکم ثابتن، حکم اجازه دارد و اجازه ندارد ثابت. یه موضوعی تا الان مشمول اجازه دارد بود، الان شد مشمول اجازه ندارد. پس حکم ثابت، موضوع متغیر. گرفتید شد؟ بفرمایید. موضوع بارد شد وضع حکم جدید. خب خب
الان انتجاب ما یه همچین
تو قانون جدید مجازات اسلامی فکر کنم ماده 286 اگه اشتباه نکنم آوردیم که اگر کسی جان و مال و امنیت اخلاقی و اقتصادی جامعه رو در سطح کلان به خطر بندازه به عنوان مفسد فرع از اعدام میشه. یکیش هم همین موارد. بله؟ از این که این کاری که میتواند افراد را دچار حالت تخدیر بکند مصادیقش و وسایلش در زمان پیغمبر یکی دوتا بوده، الان چند تا شده؟ 100 تا شده. بفرمایید. همینطوره دیگه، خدمت به دشمن ضرر به دوست دیگه. یکی از بله بله دقیقا همینجوری. یعنی شما مطمئن شدید یه چیزی صحیح نیست؟ اگر دوباره اینکه وارد نشید الان شرکت ها من نمیشتستم نامبره. بسیارشون وازن، مثلا مثل نسله و تیمبرلند و اینا، برای تو خیلی ها صحیح نیست. ها چیز دارن؟ سهام دارن، سهامشون درصدی اونجوری بخواه نیا کنید تقریبا کالا نشید دنیا خرید که یهودی مستقیم و غیر مستقیم و صحیح نیست اونجا سهام نذاشته باشه. چهارم الان دیدیم؟ خب بفهمید.
یعنی
چی نمیرسه؟
یعنی
نسله وقتی تولید میکنه، وقتی شما محصولشو میخری به اون شرکت و سهامداراش میرسه؟ نسله ایرانیه؟ این که برخی جاها عرضی تعمل، برخی جا تحت لیسانس هم، برخی جا هم اسانس های اولیه رو میدن که مهم همون اسانس اولیه است، به همه جای دنیا میدن. خرید اون اسانس با قیمت بالا سودش برای شرکت مادر، شرکت اصلی، برای که شرکتی اقمار داشته باشه که خیلی امر طبیعی و ملموسی. اما صدای این بچه هم درمه که چه سالی مادر میپرسیم؟ بفهمید. ببخشید. گفتم این سوال رو نباید در مورد کوکاکولا بود. یه بار سوال کرد، چیز کردن، تحقیق کردن، گفتن نیستش. حالا موافقه در شرکت سیلیسی رفتیم، یعنی کلن منتظرم به یکی بگیم قربون چشمای بادومید همه یاد تنقلات بادوم فندق اینا بیفتن رد شد. محل بحث ما این نیست. حواستون با من؟ حالا همه دارم باید کوکاکولا خورده بود. حواستا با من؟ چهارو بفهم. خب
بعد خب این موضوع تغییر نکرده ولی الان میگم خب این الان میشه قبلا ولی نمیشه
به صورت موردی من نمیدونم. یعنی شما میگید این مورد، من که عالم به جمعی موارد همه علوم نیستم که بعد مصداق بدید رفت. یک دوم که برخی جا خلاف شرعه یه کارایی میکنن خودشون. خب مثلا شما فرض کنید که قاضی میخواد دیه عاقله نگیره، قبول نداره، میگه این قد شبه عمده، واقعا خطای محض، میگه نه اب نداره. مگه وزارت خونه رو میشه الان مثل بانکیه، تو برخی از این کارهایی که عقود بانکی رو طرف درست میکنه، اما بعضی از هزینه‌های تأخیر اینا که میذارن خب چیه؟ اینا جز عقود نیست، خودشون میذارن، بعدم قطعا خلاف شرعه. چهارمین نکته تعارض حکم با عقل. خوب حواستون باشه، الان موضوع شرعی رو بزنین کنار، بیاین سراغ موضوع اصلی. چهارمین جایی که ما مصداق استفاده از عقل رو در احکام دین داریم و باید بهش توجه بکنیم، چهارمین نکته بهتره بگم، اینه که حالا اگه یه حکمی با عقل چی؟ جور در نمیاد، تعارض پیدا میکنه. اینجا باید دقت بکنیم، امکان نداره بین نص دین و حکم قطعی عقل تعارض بشه. نص دین، حکم قطعی، این دوتا هیچ وقت با هم تعارض نمی کنه. کی باید اونو تشخیص بده؟ آرای مردم؟ مردم که جالبه میگیم نماز بخون، میگن به نظر من نماز صبح باقی جور در نمیاد، چون آدم باید خوب استراحت بکنه که روز بتونه کار کنه. میگیم روزه بگیری، میگن روزه باقی جور در نمیاد، چون آدم ضعیف میشه نمیتونه خدمت کنه به مردم. ها؟ کی باید تشخیص بده که آیا نص دین با حکم قطعی عقل تعارض پیدا میکنه یا نمیکنه؟ خوده؟ عقل، عقل کامل و سالم، نه عقل مردم. میخواد روزه نگیره هزار جور؟ بله من میخوام به مردم خدمت بکنم، ضعف میکنم، نمیتونم خدمت کنم. عقل حکم قطعیش با نص دین تعارض پیدا نمیکنه. اما گاهی اوقات ما میبینیم که ظاهر کتاب و سنت، دقت کنید، ظاهر کتاب و سنت با عقل قطعی انگار با هم جور در نمیان. ما حکم قطعی داریم که مثلا در مورد خانوم ها گفته شده که مثلا خانوم ها اینجوری، مثلا ظاهر شرع اینه، از اون ور عقل قطعا اینو قبول نمی کنه با توجه به این که زن و مرد هر دو خلیفت الله هم. این یک. دو، گاهی اوقات نص کتاب و سنت، نه ظاهرش، نص قطعی کتاب و سنت با حکم احتمالی عقل تعارض پیدا میکنه. نص روایت اینه که دیه 3 تا انگشت زن از 4 تا انگشتش بیشتره. خب حکم احتمالی عقل چیه؟ این با عقل جور در نمیاد. اگر بین نص قرآن و سنت و حکم احتمالی عقل یا ظاهر کتاب و سنت با حکم قطعی عقل تعارضی مشاهده شد، این تعارض واقعی نیست، پس چه اتفاقی افتاده؟ چی؟ نه چی؟ عقل کار نمی کنه. شما اینجوری بکنی، 3 تا انگشت 4 تا انگشت، معلومه که 4 تا از 3 تا بیشتره، مگه ما داریم کار ریاضی میکنیم که 4 از 3 بیشتره؟ 4 تا بیشتره، پس باید بیشتر تعویض، بالاخره 4 از 3 بهتره که آدم 4 تا مثلا قطع انجام داده شه از 3 تا بهتره. با چه ملاکی داری میسنجی؟ این قیاس داره میکنه. اونجا عرض کردم نماز واجب تره یا روزه؟ کدوم عمود دینه؟ نماز. ایام خاص تمام شد، نماز باید قضا کنه یا روزه رو؟ روزه رو. نماز قضا؟ این عمود دین اینه. تو بر چه اساسی حساب میکنی؟ ما اگر بین ظاهر کتاب و سنت با حکم قطعی عقل یا نسته که تا با حکم احتمالی حق تعارض دیدیم بعد عقلمون رو یه ذره پیش مراهاشو صفر کنیم، تنظیم کنیم، و الا بین نص کتاب و حکم قطعی عقل تعارض پیدا نمیشه. اگرچه که میگم شما به آراء مردم نگاه بکنی، مردم یه چیزایی خلاف عقل میدونه، اینجوری میکنه. به نظر من طلا بر محرومه خلاف عقله. چرا؟ چون خداوند زیباست و زیبایی رو دوست داره. میگن مثلا یه کسی یه زنجیر انداخته 17 کیلو مثلا طلا، خداوند زیبایی رو دوست داره. ببخش این الان اون. بله کدوم مقالطه نیست؟ یعنی کدوم یکی از انواع مغالطات غلطه دیگه، مغالطه نیست. خب ببینید یک مقدمه رو مفروض، یعنی بحث تو خلأ دیدید. ما وقتی داریم در مورد احکام دین بحث میکنیم، قبلا در ارتباط با اصل دین به نتیجه رسیدیم یا نرسیدیم؟ سطح دو چی گفتن؟ ما وقتی به دین میرسیم با تعقل رفتار میکنیم یا تعبد؟ بله خود ایشون از دین جواب بدن. با چی؟ با تعبد. نه دیگه، پس معلومه سطح دو. یادتون عیناً این بحث رو تو نظام وزن کردیم. ما به اصل دین که میرسیم تعبد در کار، بنده یه لایکی هستم میخوام اصل دین رو بشناسم. با چی؟ با تعقل پیش میام. کلیت دین رو با چی میشناسم؟ با تعقل. وارد دین میشم، فهمیدم که کلیت دین به جهت واضع دین که خداوند باشه و احکام دین بایدها و نبایدها، این قطعا مبتنی بر عقله. بعد آدمایی که اینم آوردن اونا هم کی بودن؟ عقلایی بودن. من به این نتیجه رسیدم. حالا وارد دین میشم، تو جزئیاتش چیزای راهالی نمیشه. اینجا میگم گیر از اینه، گیر از عقل منه. کدوم؟ اجازه بفرمایید. میگم کدوم؟ خاطرتون من مثال رو اون یه مثالی هم برای این زدم. یادتونه شما؟ اون دانشگاه ما لایک پرافت دین بود. گفتم من تومور دارم 2، 4، 6، 8، 10 تا متخصص تومور در ایران. یادتون اومد؟ نه شما رو نگفتم، من هم یکی دیگر رو گفتم. میرم سراغ نفر اول و دوم و سوم و چهارم تا نهم، همه میگن ما متخصصیم، اما درجه یک خدای تومور در ایران نفر دهم، استاد ما هم اونه. من میرم سراغ اون، میگم این آزمایش، این نمیدونم سی تی اسکن، این امارای، هرچی. نگاه میکنه سبزی خوردن بخور، گیشنیز نداشته باشه، هوای اینجا نرو، این کارا رو بکن، این کارا رو نکن، دوما دیگه بیا. دلیل کدومش من میفهمم؟ هیچ کدوم. میپذیرم یا نمیپذیرم؟ میپذیرم. چرا؟ چون او را عقلا انتخاب کردم. اگر جزئیات بایدها و نبایدها او را نفهمیدم، میگم گیر از عقل منه، گیر از تخصص او نیست. تو دینم همینه. وارد شدیم یه جزئی رو نفهمیدیم، میگیم عقل ما کلیتش رو فهمیده، عقلانیه، پس قطعا جزئیات عقلانیه. اگر معلوم نمیشه گیر از عقل منه. بفرمایید. خب یعنی مردم از کجا شروع میکنن به قول شما؟ مردم کجا شروع میکنن؟ مردم از اینجا شروع میکنن، میان سراغ دین، جز جز دین میخوان با چی حل کنن؟ با عقل. اصلا یعنی مردم رفتن تو دین بدون عقل، و حالا برمیگردن میخوان عقلش کنن. داره که باید بیان عقب، اول دینو با عقل بشناسن. برای چی میگن در اصول تقلید جایز نیست؟ بعد چند درصد مردم در مورد عقل فکر میکنن یا کار میکنن؟ چند درصد؟ نمیدونم بگیم چند درصد، چون هر چی بگیم جز آلوریزی نه چه دیگه ای. پنجم باب تزاهم. بفهم تعارض نیست. عقل بازم خوب کار نکرده. یه جایی روایت گفته که بازم مشورت نکن، ظاهر کتاب و سنته. این عقل قطعی ما میگه اگر یه جایی خواستیم مشورت بکنیم، حسن علیه السلام میگه مشورت با ترسو نکن، با بخیل نکن، با کی نکن، ولی نمیگه که این مال مردی یا مال زنه. خب این عقله هم نمیتونه از ظاهر کتاب و سنت رد شه وارد باطنش بشه. پس در واقع این که احساس میکنه تعارضه، واقعا تعارض نیست. این عقلش کار بله دیگه بله. اما پنجم باب تزاهم، ما یه کارکت دیگه هم از عقل داریم. آقا ولی قبول دارید بعضی جا گیر میکنن؟ آره گیر میکنن. افراد میرسن به یه جایی بین دو تا حکم تعارض به وجود، تزاهم به وجود میاد. تزاهم به وجود میاد، عقل میگه چیکار کن؟ قاعده اهم و مهم. جایی نگید قاعده الاهم فل اهم ها، آبرو ما رو ببرید. الاهم فل اهم، نه الاهم فل اهم، مهم در مهم. یعنی چی؟ الاهم فل اهم، این یعنی تدریج، مهم و مهمتر، مهمتر و مهمترین. نه اینکه بله الاهم فل اهم بکنیم ما هی تکرار بشه، مثل استغفر الله دیگه. پنجمین کار کرده عقل اینه که وقتی ما به تزاهم میرسیم راهکار برون رفت رو نشون میده. چیه؟ قاعده اهم و مهم. سوم، قواعد کنترل کننده. ما یه سری قواعد کنترل کننده داریم، لا ضرر لا حرج باید جلومون بیاد. خب قواعد کنترل کننده یعنی چی؟ ما در قواعد فقه قواعد مختلف داریم، اسامی مختلفی هم دارن، نمیدونم از قاعده ید، علل ید، مایزمن، قرب، همین اسامی مختلف. تو قواعد سوال، اگر یه جایی یه قاعده با یه قاعده دیگه تلاقی کرد تکلیف ما چیه؟ ما یه سری قواعد داریم که این قواعد با هر چی تلاقی بکنن چیان؟ چیان؟ اهمن. آفرین. اینا چیان؟ نوشتیم قواعد چی؟ کنترل کننده، قواعد حاکمه بهش میگن. اینا حاکمن. تو مسائل اجتماعی قاعده لازرره. تو مسائل اجتماعی تلاقی پیدا شده بین یه مثلا حق یه فرد و یه حق دیگری، مثلا پدر اذن باید بده دخترم باید مصلحتش رعایت بشه. خب اینجا اگر دیدیم پدر میخواد ضرر بزنه قطعا اذن او چی میشه؟ زائل میشه. یکیسی خونه داره، مالکیت داره، جامعه اسلامی نباید درش گره ترافیکی به وجود بیاد. صاحب خونه است، الناس مسلطون علی امواله، از اون طرفش جامعه اسلامی هم حق دارن گره ترافیکی نداشته باشن، پیشتر بکنن. چیکار میکنیم؟ میگیم این پیرمردی و پیرزنه داره از مالکیتش سوء استفاده میکنه، لا ضرر و لا ضرار ازش میگیره. پس سومین چیزی که شرع در اختیار ما قرار داده تا وقتی برای تطبیق با مقتضیات گیر میکنیم استفاده کنیم، قواعد چی هن؟ کنترل کننده. لا ضرر مال اجتماعیات، حوزه فردیات. آقا ببخشید، برای چه گرفتاری میشه نماز نشسته رو ایستاده رو نشسته خون؟ میگیم مثلا برخی امراض، گرفتاری ها، مثلا ضعفی، اتفاقی. خب همین آقا ابولا زمان پیغمبر بوده، ما را ابولا گرفتیم خونه هاست نشسته بود، اونم پیغمبر در مورد ابولا مثلا من هر کس مریض بشه ابولا بگیره روایت داریم، نه عزیزم در مورد ابولا حدیث نداریم، ولی قاعده لا حرج میگه شما در دین به حرج نیفتی. نمیتونی نماز تو ایستاده بخون چی؟ چهارم اختیارات بفهمید. چرا؟ منم عرض کردم. باشه.